رجز بخان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الالامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون.
شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم، انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه بفرمایید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه که واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه و ازتون دعوت میکنم با این برنامه با ما همراه عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه نقطه عطف، خیلی اختصاصی میخواییم بیشتر بپردازیم به بحث عدم موفقیت و علت عدم موفقیت در عملیات کربلای 4 و به همین منظور در محضر دو میهمان ارجمند جناب دکتر کامران عرفانی استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس و جناب دکتر محمد جانیپور استاد محترم دانشگاه و محقق حوزه دفاع مقدس هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر عرفانی سلام، خیلی ممنونم که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
بنده هم خدمت حضرت عالی مجری توانای این برنامه سلام عرض میکنم، خدمت همکار عزیزم آقای دکتر جانیپور همینجور و به خصوص خدمت مخاطبان گرامی این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر جانیپور خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ممنونم که لطف کردید تشریف آوردید در خدمت هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر عرفانی و شنوندگان محترم برنامه نقطه عطف.
بسیار متشکرم. آقای دکتر عرفانی، ما بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. ما در برنامه گذشته که در مسئله دکتر جانیپور هم بودیم به عملیات کربلای 4 پرداختیم، اما یک نگاه کلی از نظر حضرت عالی داشته باشیم به عملیات کربلای 4 تا انشالله در ادامه برنامه بیشتر بپردازیم به علت عدم موفقیت. نکاتی که حضرت عالی پیرامون عملیات کربلای 4 مد نظرتون هست رو بفرمایید تا انشالله وارد بحث علت عدم موفقیت بشیم.
بله، به تاریخ نظری بیافکنی میبینیم در سال 1365 یک مقدار بنبست عملیاتی در چه در جبهه های عراق و چه در جبهه های پدافندی و جبهه های تهاجمی ما بر منطقه مستولی شده بود. به همین علت بود که سپاه پاسداران به عنوان یکی از ابزارهای مهم و بازوهای مهم انقلاب، خب با اون توجه به راهبرد نظامی که داشت و میخواست بالاخره عراق را در صحنه جهانی و بین المللی باید به سطحی میرساندیم که توان خودمون رو بعد از این بمبست در سال 1965 بهش نشان میدادیم، بر اساس این بود که اینجا اندیشه عملیات کربلای 4 در سپاه پاسداران کلید خورد. البته اگه نظری بیفتنیم بر خاطرات کسانی مثل آقای هاشمی که در اون موقع مسئول جنگ بودن در اون زمانها، به خصوص در کتاب خاطراتشون سال 65شون که با عنوان اوج دفاع منتشر شده، می‌بینیم که ایشان حتی میان و در خاطرات خودشون، در محتوای خاطرات خودشون میگه که ما از انجام عملیات کربلای 4 یک مقدار غافلگیری داشتیم. یعنی حتی آقای محسن رضایی و آقای محسن رفیق دوست که دو تا از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بودن، در اون زمان آرام آرام با آقای هاشمی رفسنجانی آمدن و این عملیات را آمدن و میشه گفت در میان گذاشتن، نهادینه کردن و برای خودشون گفتن که این هدف اصلی در این عملیات این بود که اگر ما بیاییم و شهر بصره را بتونیم به عنوان یک عملیات اصلی تو سال 65 بگیریم، حتی تصرف بکنیم،
بله،
ما میتونیم که از این از سه تا محور وارد بشیم و این کار را انجام بدیم که متاسفانه در اون زمان، حالا میرسیم به این قصه که شما فرمودید که مشکلات این عملیات چی بود، یکیش همین بود که قرار بود از سه محور وارد بشن برای رفتن به طرف این لاغت شرق بصره. حالا خود بسته هم حالا صحبت نمی کنیم، ولی می بینیم متاسفانه به دلیل خیلی مشکلات نظامی به خصوص امکانات اندک سپاه مجبور شد از یک محور وارد بشه و خیلی جالب بود که دو تا محور هور و فاو متاسفانه که محورهای احاطه‌ای و محورهای خیلی پدافندی بود متاسفانه حذف شد. بعد منطقه شلمچه و ابو خصیب و این محور بیشتر گشوده شد بر روی عملیات کربلای 4. خب عملیات کربلای 4 حضرت علی فرمودین در اون برنامه گذشته که بنده خدمت از نبودن و جناب جانیپور خدمت عزیزان مخاطب بودن، صحبت شد که این عملیات انجام شده، حتما گفته شده که مرکز عملیات نخلستان‌های اطراف اروندرود بوده که 4 تا 5 کیلومتر و طولش 15 کیلومتر بوده. زمین عملیات خب خصوصیات خاصی رو در عملیات کربلای 4، دو تا خصوصیات رو که اول نهوه و کانال‌های کشاورزی است که امکان پدافند زیاد می‌کنه و دوم جالب این که جناحین منطقه عملیات کربلای 4 دو تا، میشه گفت معلومه ساده بگم خدمت مخاطبمون، دو تا آب هست. یعنی از شمال به آب گرفتگی شلمچه و کانال مایی منجر میشه و از جنوب به خور زبیر و زمین‌های باتلاقی که اطرافش بوده. پس دشمن در اونجا پاتک فراوانی هم نمیتونه انجام بده که اتفاقا این برای تهاجم در قضایای نظامی عامل خیلی خوبی هست. منتها اگر دشمن آگاهی داشته باشه نسبت به عملیات متاسفانه و متاسفانه چنین بود، همین عامل باعث شد که یک مقدار عملیات اون ناکامی‌های خاص خودش رو داشته باشه. حالا من دیگه صحبت نکنم دیگه در این باره و برسیم به
ادامه برنامه. خیلی متشکرم آقای دکتر عرفانی، خیلی کامل و مفصل اشاره فرمودید به این عملیات. اما آقای دکتر جانیپور بپردازیم به علت عدم موفقیت در عملیات کربلای 4 و نظر حضرت عالی رو بشنویم و انشالله در ادامه برنامه نظر آقای دکتر عرفانی رو.
من در تکمله صحبت ایشون این نکته رو مطرح بکنم که مسئله تصرف بصره در مقطع سوم جنگ که دوران تنبیه متجاوز بود به عنوان یکی از اهداف اصلی عملیات‌های رزمندگان اسلام مد نظر قرار می گرفت، چه در عملیات خیبر و بدر که ما قصدمون این بود که از منطقه طلائیه وارد از رودخانه‌های دجله و فرات بگذریم و به این ترتیب از شمال وارد بصره بشیم و جاده‌های منتهی به بصره رو قطع کنیم، و چه در عملیات ولفجر 8 که از پایین از سمت فاو رو بگیریم و از پایین به سمت بصره حرکت کنیم و باز بگیریم، و چه در عملیات کربلای 4 و 5 که از سمت شرق. این در حقیقت هدف اصلی بود که متاسفانه به دلیل اینکه امکانات ما محدود بود و فرماندهان سپاه نمیتونستن اون تعداد نیرو و تجهیزات رو هماهنگ بکنن که اگر میشد ما این محور رو با هم شروع میکردیم و نهایتا منتهی به بصره میشدیم، ولی که خب چون نشد مجبور شدیم این سر محور رو در سه عملیات و سه پروسه مختلف طی بکنیم که در عملیات کربلای 4 ما تصمیم گرفتیم از منطقه شرق از شلمچه و نزدیکترین مسیر به سمت بصره حرکت بکنیم، ولی که همونطور که صحبت شد به دلایل این عملیات به اون اهداف نهایی خودش نرسید. این مسئله عدم موفقیت رو ما در دو عامل اصلی حالا عوامل دیگه ای هم مطرح شده، دو عامل اصلی اون رو من تلاش میکنم که در این وقت محدود صحبت کنم. مورد اول مسئله جاسوسی و حالا نفوذ نیروهای معاند، حالا منافقین، کسایی که برحال به هر ترتیب مخالف نظام بودن، در میان رزمندگان نفوذ کرده بودن، اطلاعاتی رو کسب کرده بودن و این اطلاعات رو از طریق سیستم‌های خودشون به وابستگان خودشون، حالا به ویژه رژیم بعثراق، اینها رو میرسوندن که راجع به این نقش منافقین هم من فکر میکنم در برنامه‌های گذشته ما مفصل صحبت کردیم و آثار و ضربه های این فرقه زاله رو بر پریکری نظام و انقلاب صحبت کردیم. من میخوام بیشتر بپردازم به عامل دوم و باب گفتگوی خودمون رو با جناب دکتر عرفانی در این قسمت دوم مطرح بکنیم. خیلی از تحلیلگران مسائل سیاسی بحث‌های حوزه دفاع مقدس معتقدند ضربه‌ای که جمهوری اسلامی بر رزمندگان ما در عملیات کربلای 4 از رژیم بعث عراق خوردن در حقیقت واکنشی بود که آمریکایی‌ها پس از افشای جریان مکفارلین از ایران خورده بودند. ببینید بعد از عملیات ولفجر 8 در حقیقت ما اسم این عملیات رو گذاشتیم ظهور قدرت ایران و واقعا کشورهای عربی، کشورهای منطقه ابرقدرت‌ها با عبور رزمندگان از رودخونه ارمن و تصرف فا واقعا متوجه قدرت رزمندگان و مهارت تاکتیکی رزمندگان شدند. هم عرب استراتژی خودش رو عوض کرد و هم ابرقدرت‌ها به ویژه آمریکا و شوروی اینو استراتژی خودشون و برنامه‌های خودشون رو عوض کردند. در این پس از دوران عملیات ولفجر 8 هست که ما می‌بینیم آمریکایی‌ها کم کم به سمت ارتباط برقرار کردن با ایرانی‌ها میان و نماینده خودشون مکفارلین رو برای مذاکره با ایران میفرستن که خب بحثش مفصل، ما قبلا هم صحبت کردیم، نمیخوایم به صورت تخصصی واردش بشیم. این تلاش مخفیانه آمریکایی ها برای مذاکره با ایران و دور زدن عراق و کشورهای عربی و کشورهای منطقه، این مسئله افشا شد و امام خمینی رحمت الله علیه در اون سال روز مراسم 13 آبان با جناب آقای هاشمی دستور دادن که این مطلب رو حتما افشا بکنن و بیان بکنن و این ضربه خیلی مهلکی به سیاست خارجی آمریکایی ها بود، چه اینکه هم در داخل ادعی اونها رو منکوب کردن، هم رژیم بعث عراق تا حدودی بی‌اعتماد شد به آمریکایی ها، هم شوروی سابق اومد از این وسط و از این آب گلالود استفاده کرد و رابطه خودش رو با عراق بیشتر کرد، فروش تسلیحاتش رو بیشتر کرد و در حقیقت خیلی ها معتقدن چون آمریکا اینجا از ایران ضربه خورد، لذا اومد تمام تلاش و توان تجهیزاتی، تکنولوژی و سیستم‌های جاسوسی و افراد خودش رو بسیج کرد تا عملیات بعدی ایرانی‌ها رو کشف کنه، راهکارهاش رو بفهمه و اطلاعات این رو به روز در اختیار رژیم بعث عراق قرار بده و به همین دلیلی بود که ما در عملیات کربلای 4 با آمادگی کامل دشمن و اطلاع او از وضعیت و موقعیت رزمنده ها مواجه بودیم و این مسئله ایست که ما نباید به سادگی از کنارش عبور بکنیم. چه این مسئله درست باشه چه درست نباشه، رزمندگانی که در عملیات کربلای 4 شرکت کردند و به موفقیت نرسیدن، فرماندهانی که این عملیات رو طراحی کرده بودن، همین فرماندهان سال گذشته عملیات ولفجر 8 رو طراحی کرده بودن که شاهکار نظامی و مستر حوزه عملیات ها با اون تاکتیک های پیچیده خودش، با اون برنامه‌ریزی های پیچیده خودش، با اون حفاظت اطلاعات پیچیده خودش. خب ما داریم راجع به افرادی صحبت می‌کنیم که این تجربه رو دارن. اگر شکست عملیات کربلای چه ببینیم، ما مثلا تو عملیات رمضان هم ما تقریبا شکست خوردیم، به اون موفقیت‌ها نرسیدیم. اونجا رو خیلی هاش رو می‌بریم به سمت تجربه نداشتن فرماندهان، ولی که در عملیات کربلای 4 ما نمیتونیم این مطلب رو برام بکنیم، یعنی عقل این مطلب رو قبول نمیکنه که حالا من نظر خیلی بخیر گفتم و منتظر هستم جناب دکتر عرفانی نظر خودشون در این رابطه بیان کنن.
خیلی متشکرم. قبل از این که نظر دکتر عرفانی رو بشنویم، یه بخش کوتاهی رو اتفاقا بشنویم و یه فاصله بگیریم، باز میگردیم و در ادامه برنامه در خدمت دکتر عرفانی نیز خواهیم بود. محسن عز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف. شماره تلفن 22-65-23-97 و سامانه پیام کوتاه 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با شبکه رادیوی گفتگو هست و آماده هست تا نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو پیرامون برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی و علل خصوص برنامه نقطه عطف دریافت بکنه. در این نوبت از نقطه عطف در می‌پردازیم به عملیات کربلای 4 و خیلی اختصاصی بحث علت عدم موفقیت در این عملیات رو مطرح می‌کنیم و در محضر دو میهمان ارجمند جناب دکتر کامران عرفانی و جناب دکتر محمد جانی پور که هر دو بزرگوار از اساتید محترم دانشگاه و از پژوهشگران حوزه دفاع مقدس هستند هستیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. آقای دکتر عرفانی در خدمت شما هستیم و علت عدم موفقیت در عملیات کربلای 4 رو از نگاه شما و از دید شما بشنویم.
چرا که میدونیم به وسیله عملیات کربلای 5 بود که قطعنامه 598 خب اومد بیرون و ما توانستیم یک قطعنامه خوبی رو داشته باشیم.
بله.
چیز دیگری هم که باید اونجا مورد اشاره قرار بگیره این که در آغاز این عملیات سپاه حداقل نیروهایی رو میخواست برای این عملیات، چون که من خوندم در اسناد اومده که سپاه پاسداران 1500 گردان رو میخواست این عملیات تضمین بشه که متاسفانه به دلیل اون مقتضیات زمان فقط 300 گردان به اون داده شد. یعنی میشه گفت فقط با 30% نیروهایی که فرماندهان عزیز سپاه توی خاطرشون بود برای اینکه عملیات به 100% کامیابی برسه سپاه وارد شد و این نیرو هم کمبود نیرو هم یک مقدار دست به دست هم دیگه داد. و چیزی هم که باید اضافه بشه بر این که ما تا قبل از عملیات کربلای 4 عملیات آبی و خاکی خیلی مهمی نداریم، خیلی
درست.
محدود داریم عملیات آبی و خاکی، ولی میبینیم که در عملیات کربلای 4 سپاه با اون قرارگاه قدسش، قرارگاه کربلا، قرارگاه نجف، خودش با تمام توان عملیاتیش وارد میشه. حتی قرارگاه نو هم اگه وارد میشه، قرارگاه نو هم چندان میشه گفت تجربه جنگ‌های آبی و خاکی رو در توأم با هم دیگر متاسفانه در کارنامه خودش قبلا نداشته. این عملیات، این عواملی که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم در کنار همون عامل اصلی یعنی اشراف اطلاعاتی که شاید در آینده اون اسنادش بیرون بیاد که شنودهای مخابراتی که انجام گرفته توسط آمریکایی ها، شاید در آینده اون نقشه ها بالاخره اسنادش منتشر بشه و ما بدانیم که در عملیات کربلای 4 فرماندهان سپاه ما با کمال تجربه، با کمال میشه گفت دلاوری، با کمال اون پلوتیک جنگ و نقشه کشی های جنگ متاسفانه نتوانستن، چرا که دشمن همینطور که گفتم خدمتون عرض کردم و دکتر جانیپور فرمودن دشمن آماده نشسته بود، دشمن دقیقا منتظر این عملیات بود و در عرصه نظامی گفته میشه که حالا در دانشگاه های جنگ بیشتر خونده میشه میگن عملیاتی که لو رفته باشه عملیات نیست، بلکه این فقط یک شکستی هست که به تدریج انجام میشه. باز هم باید ما به این نکته توجه داشته باشیم که اگر به اسناد مراجعه کنیم میبینیم باز هم این عملیات با وجودی که عراق اشراف داشت، با وجود تمام کارها در طول اون یک هفته که انجام شد، ما به مقداری از اهداف اولیه خودمون رسیدیم. عملیات ناکام نبود. حالا من در طول برنامه میگم که مثلا اهداف چه بود و ما به کجای این اهداف رسیدیم. دیدیم بعد از اون عملیات کربلای 5 دقیقاً برخلاف اون قضیه رویه رو به قوای ایران برگردوند و ایران رو در منطقه تثبیت کرد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر عرفانی. آقای دکتر جانیپور، نکات حضرت عالی رو در باب علت عدم موفقیت عملیات کربلای 4 بشنوید، ضمن اینکه اگر نکته پیرامون صحبت‌های آقای دکتر عرفانی دارید بفرمایید.
بله، من تشکر میکنم. خیلی بحث به جاهای خوبی رسید و اینجا خیلی ما میتونیم خیلی ریز و عمقی وارد مطلب بشیم و این بحث رو کنکاش بکنیم و بازخوانی بکنیم حوادث دوران جنگ تحمیلی و به ویژه عملیات کربلای 4 رو. در رابطه با این عملیات چند تا نکته دیگه رو میشه بهش اضافه کرد و اون این که این عملیات در مقطعی از طول 8 سال دفاع مقدس داره انجام میشه که تقریبا دو ارتش ایران و عراق به درصدی از تجربه و فناوری رسیدن که جنگ رو به صورت حرفه‌ای دارن انجام میدن.
بله.
ما این جمله رو معروف رو جناب دکتر محسن رضایی بارها در صحبت‌های خودشون مطرح کردن که هم ما هم عراقی‌ها جنگ رو در طول جنگ از همدیگه یاد گرفتیم، هم نیروهای رزمنده سپاه و ارتش نمیدونستن که سالهای اول جنگ چطور باید با ارتش عراق بجنگن، هم ارتش عراق با تاکتیک ها و روش ها و نحوه جنگیدن با رزمنده های ایرانی آشنا، و این رو در طول جنگ ما از هم یاد گرفتیم. و سال 65 سالیست که در حقیقت این دو ارتش دارن به صورت حرفه‌ای در مقابل هم ظاهر میشن و حرفه‌ای دارن میجنگن. این یه مقدمه. مقدمه بعدی این که این عملیات داره در منطقه ای انجام میشه و در زمینی داره انجام میشه که این زمین تا بن دندان مسلحه. این زمین رو کاملا تجهیز کردن، رده به رده پشت سر هم عوارض متعددی رو روی زمین نصب کردن، سیم خاردار، میدانهای مین، کانال کردن، عرض به خدمت شما که آب انداختن در بعضی مناطق رو. و این زمین، زمین کاملا مسلحی است، زمین بایر و معمولی نیست که به راحتی بشه ازش عبور کرد. اصلا خود عبور از این زمین ولو اینکه هیچ دشمنی هم حضور نداشته باشه در اون منطقه، یک کار صعب و خیلی مشکلی است، چه برسه به این که حالا دشمنی هم در پشت این خاکیزه ها باشه و مرتب به سمت شما شلیک بکنه. این نکته دوم. و نکته سوم این که اصلا باز تمرکز نیروهای رزمنده ما در عملیات کربلای 4 در این منطقه شرق بصره یک پیام خیلی خیلی مهم داشت و به خاطر همین پیام مهمش هست که ما گاهی اوقات خیلی سخت میشه راجع به عدم موفقیت این عملیات صحبت کرد و بگیم شکست. ما میگیم به همه اهدافش نرسید، ولی به یکی از مهمترین اهدافش رسید و اون این که ثبات قدم جمهوری اسلامی ایران رو در احقاق حقوق خودش و رسیدن به خواسته های خودش نشون داد. که ما چندین سال پشت سر هم داریم به گونه های مختلفی حرکت میکنیم تا بریم وارد خاک عراق بشیم، بخش مهمی از خاک عراق رو بگیریم، تا عراقی ها رو مجبور کنیم پای میز مذاکره بیان و خواسته های برحق جمهوری اسلامی ایران که مسئله تعیین متجاوز، مسئله آزادی اسرا، غرامت و موارد دیگه هست رو بپذیرند. و ما در این عملیات کربلای 4 مجددا اینو نشون دادیم که آقا ما همچنان ثبات قدم داریم و ما برای رسیدن به حقوق خودمون به این مسیر پای فشاری میکنیم. درسته حالا مثلا جاهای دیگه موفق نبودیم، ولی این مسیر مسیر ادامه داریه. و این یک پیام مهمی داشت، پیامی که اگرچه در مرحله اول چون ما نتونستیم به سمت بصره حرکت مناسبی بکنیم و متوقف شدیم، تلفات دادیم، این پیام رو زیاد بهش توجه نکردن، ولی دو سه هفته بعدش که ما عملیات کربلای 5 رو مجددن در همون منطقه در همون زمین با همون فلش حرکت به سمت بصره شروع کردیم، اونجا دیگه این پیام رو کاملا نه تنها رژیم بصره عراق، بلکه شورای امنیت سازمان ملل هم گرفت و سریع خودش تشکیل جلسه داد و بعد حوادثی که نهایتا منجر به قتل پوسن 98 شد.
بذارید ان شاء الله مفصل به این
بله که بعدا بهش می‌پردازیم. من خواهشم این هست که شنوندگان محترم برنامه به این چند نکته توجه کنند، ولذا وقتی صحبت از عدم موفقیت میشه، این رو به منزله یک اشتباه، یک خطا یا به عبارتی یک تجربه بد ندونه. اتفاقا تجربه خیلی خوبی هم بود. ما بعد از این عملیات، حالا در عملیات کربلای 5 توضیح میدیم که اصلا مرهون موفقیت کربلای 5 مرهون همین تلاشی بود که در کربلای 4 صورت گرفت. و این عدم موفقیت رو باید به این معنا داشته باشیم که ما به همه اهداف مد نظر خودمون در این عملیات نرسیدیم، هرچند که به همه این اهداف در سه هفته بعدش باز رسیدیم و بله. یک طرح رو اجرا کردیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جانیپور. آقای دکتر عرفانی، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگه نکته خاصی در جنبندی دارید بفرمایید.
بله، من در همین یک دقیقه میخوام مخاطبان رو ببرم به قرارگاه خاتم الانبیا 3-4 روز بعد از عملیات بلفجر. ساعت 4 صبح فرمانده‌های سپاه با مسئول مستقیم جنگ آقای هاشمی جمع میشن. جالبه که در این جلسه فرمانده سپاه آقای محسن رضایی و آقای علی شمخانی موافق عملیات بعدی هستند و چند چند نفر دیگه مخالفن. برای من حالا می‌خواستم این کامیابی‌های عملیات کربلای 4 رو بگم. برای من جالب بود که چرا رئیس فرمانده سپاه خیلی موافقه که یک عملیات دومی بشه. می‌خوام برگردم به حرف آقای جانی‌پور و تایید کنم. ببینید محسن رضایی در اون زمان در اون جلسه میگه من باید عملیات دیگری بشه، چرا که ما در عملیات کربلای 4 تمام مواضع دشمن رو شناختیم. عملیات کربلای 4 برای ما نعمت بود. در همون جلسه محسن رضایی دفاع میکنه از طرحش، میگه برای ما نعمت بود که ما میتوانیم، من به زرس قاطع میتوانم بگویم که سپاه پاسداران در اون عملیات تمام نقاط ضعف، نقاط قوت و تمام عوارض زمین رو شناخت. باید عملیات دومی بشه که اتفاقا چنان که فرمودن عملیات کربلای 5 یکی از موفق ترین عملیات های جنگ پیش میاد که دقیقا در همین جلسه تصمیم گیری میشه که این عملیات انجام بشه.
بله خیلی متشکرم دکتر افانی، خدا نگهدارتون.
خدمتتون خدا نگهدار.
دکتر جانی‌پور از شما ممنونم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم و همه شما و شنوندگان محترم برنامه رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که در نقطه عطف با ما همراه بودید. بی‌نهایت ممنون، سپاسگزارم. این برنامه رو تقدیم میکنم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید والا مقام شهید حاج حسین خراسی. در پناه خدا متعال باشید. خدا حافظ.
برنامه نقطه عطف رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رژیم قاسب را طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. می توانه دولت های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی ها تحقیر کردن هم رژیم غاصب را، هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردن با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردن. یک درس بزرگی این.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم، هل تسمع ولتعلم
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر هدابیل السلسال انقفض.